تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید، گوشیتون رو چک میکنید و میبینید قیمت اون لپتاپ گیمینگی که ماهاست براش پول جمع کردید یا حتی اون پلی استیشن 5 یهو 25% گرون شده.
درسته و احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که خب حتما باز یه مشکل اقتصادی پیش اومده.
دقیقاً. ولی وقتی دلیلش رو جستجو میکنید متوجه میشید که مقصر اصلی پرتاب یه موشک اسپیس اکس تو فاصله هزاران کیلومتری از خونه شماست. خب سلام به همگی. تو این کاوش عمیق امروز قرار دقیقاً همین نقطه‌های بظاهر بی ربط رو به هم وصل کنیم. ما داریم گزارش اطلاعاتی تکین مورنینگ رو بررسی می‌کنیم، نسخه 16 آگوست 2026.
آره، این گزارش واقعا نشون میده که چطور دنیای نرم افزارهای هوش مصنوعی داره محکم برخورد میکنه به محدودیت‌های سخت افزاری دنیای فیزیکی ما و خب این داره همه چیز رو تغییر میده. هدف امروز ما اینه که از بین این اخبار، از ادغام‌های 60 میلیارد دلاری گرفته تا رکورد شکنی‌های فضایی، اون نکات طلایی رو بکشیم بیرون و ببینیم چطور مستقیما روی جیب و گجت‌های شما تأثیر میذارن.
خب پس بیا مستقیم بریم سراغ بزرگترین خبر، ماجرایی که توش نرم افزار و سخت افزار توی مقیاس کیهانی، راستش کلمه دیگه براش پیدا نمی‌کنم، با هم ادغام شدن. اسپیس‌ایکس رسماً استارتاپ هوش مصنوعی کورسر رو خریده، اونم با چه مبلغی؟ 60 میلیارد دلار.
رقم واقعاً خیره کننده است و جالبیش اینه که این یه خرید تمام سهامه. یعنی شرکت انیسفیر که سازنده کورسر هست، الان مالک بیشتر از 389 میلیون سهم کلاس آ از اسپیس‌ایکس شده.
چه جالب. ولی ببین سوال من اینه، من میفهمم که هوش مصنوعی میتونه به یه برنامه نویس کمک کنه تا مثلا یه وبسایت رو سریع‌تر کد بزنه، ولی خب هوش مصنوعی چطور قراره یه فضاپیمای غول‌پیکر مثل استارشیپ رو هدایت کنه؟ تو گزارش میگه سرعت توسعه سیستم‌های کنترل پرواز قراره 400% بیشتر بشه. این یعنی چی آخه؟
خب مسئله خیلی فراتر از اینه که هوش مصنوعی بیاد چند خط کد ساده بنویسه. با این ادغام کرسر در واقع وصل میشه به یه دپارتمان کاملا جدید به اسم SpaceX AI و البته مدل زبانی گرک.
آها، پس یه تیم شدن عملا.
دقیقاً. و این تیم حالا به یکی از بزرگترین خوشه‌های پردازنده‌های گرافیکی یا همون GPU تو کل دنیا دسترسی مستقیم داره. اتفاقی که میفته اینه که هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نیست، بلکه به طور خودمختار وارد سیستم‌های اویونیک و تلمتری میشه.
صبر کن یه لحظه همینجا نگه دار. ممکنه این دوتا اصطلاحو برای من و شنوندگانی که شاید مهندس هوافضا نباشن یکم ساده‌تر بگی؟ اویونیک و تلمتری دقیقاً یعنی چی؟
حتماً. ببین آویونیک در واقع همون سیستم عصبی مرکزی و الکترونیکی موشکه. یعنی تمام اون کامپیوترها، سنسورها و شبکه‌های ارتباطی که به موشک میگن چطور پرواز کنه.
درسته. پس مغز و اعصاب موشکه. و تلمتری چی؟
تلمتری فرایند جمع‌آوری داده‌ها از راه دوره. موشک تو هر ثانیه میلیون‌ها داده مخابره می‌کنه. درباره دما، لرزش، فشار موتور، مسیر حرکت. تو حالت عادی مهندسای انسانی باید این کوه عظیم از داده ها رو بررسی کنند.
که حتما کلی هم زمان میبره نه؟
دقیقاً. ماها طول میکشه تا الگوها رو پیدا کنن و کدهای سیستم آویونیک رو برای پرتاب بعدی بهینه سازی کنن. اما حالا این مدل ادغام شده ی کرسر و گراک این میلیون ها خط کد رو در لحظه تحلیل میکنه.
در لحظه؟ یعنی همون موقعی که موشک داره پرواز میکنه یا بلافاصله بعدش؟
دقیقاً. با سرعتی بازنویسی میکنه که ذهن من و شما اصلاً قادر به پردازشش نیست. ایرادات رو میفهمه و تغییرات رو اعمال میکنه.
وای. پس ما دیگه درباره یه دستیار برنامه نویسی ساده حرف نمیزنیم. ما یه خلبان خودکار داریم که داره مغز موشک رو بازطراحی میکنه و خب نتیجه این سرعت رو انگار خیلی زود تو دنیای فیزیکی هم دیدیم.
دقیقاً همون رکورد عجیب اسپیس ایکس.
آره، تو گزارش نوشته اسپیس ایکس دو تا موشک فالکون 9 رو فقط با فاصله 38 دقیقه پرتاب کرده.
که یه رکورد تاریخی محسوب میشه. رکورد قبلی 65 دقیقه بود، یعنی الان تقریبا نصفش کردن. و تازه این پرتابا از دو سمت کاملا مخالف آمریکا انجام شده.
یکی فلوریدا، یکی کالیفرنیا، درسته؟
آره. و محموله‌شون هم خیلی مهم بودن. یکیش 8 ماهواره مخابراتی برای شرکت گلوبال استار بود و اون یکی محموله فوق امنیتی و طبقه بندی شده برای ارتش آمریکا به اسم USSF-366.
ببین، پرتاب دو تا موشک تو 38 دقیقه، اونم از دو تا ساحل مختلف. راستش این کار مثل هماهنگ کردن ساعت مچی دو نفر نیست که با هم ست کنن. از نظر لوجیستیکی روی زمین چه اتفاقی باید بیفته تا اصلا همچین چیزی ممکن بشه؟
کنترل پرواز کاملا مستقل طرفید. اینا باید شبکه‌های ایمنی و ارتباطیشون رو طوری مدیریت کنن که هیچ تداخلی پیش نیاد.
و حتما بحث سوختگیری هم هست.
دقیقاً، مهمترین بخشش همونه. ما داریم درباره پمپاژ هزاران تن اکسیژن مایع با دمای فوق سرد و متان به داخل موشک حرف میزنیم. یه اشتباه کوچیک، حتی یه تأخیر میلی ثانیه‌ای تو شیرای فشار میتونه یه انفجار فاجعه‌بار درست کنه.
عجب. و مدیریت همزمان اینا تو دو تا سایت با فاصله 2500 مایل، خب واقعا بدون یه هوش مصنوعی بی‌نقص و اتوماسیون قوی غیر ممکنه.
دقیقاً همینه. اینجاست که ادغام این زیرساختا جواب میده.
خب اینجا آدم یه سوال مهم براش پیش میاد. اصلا هدف نهایی از این همه عجله و شتاب چیه؟ یعنی اونا فقط میخوان تو گینس رکورد ثبت کنن یا این 38 دقیقه یه پیام بزرگتر برای آینده ما تو فضا داره؟
ثبت رکورد که نه، پیام اصلی اثبات یه مفهوم خیلی حیاتی برای بقای پروژه‌های فضاییه. مفهومی به اسم سوختگیری مداری سری.
سوختگیری مداری سری یعنی تو فضا بنزین بزنن؟
یه جورایی آره. ببین، اگه بخوای با استارشیپ بری مریخ، نمیتونی تمام سوخت کل مسیر رو از زمین با خودت ببری بالا. جاذبه زمین این اجازه رو نمیده. موشک خیلی سنگین میشه.
آها، پس راه حل چیه؟
راه حل اینه که موشک اصلی رو بفرستی تو مدار زمین، همونجا پارک کنه، بعد سرین موشک های سوخت رسانه دیگر رو پرتاب کنی تا تو همون مدار موشک اصلی رو پر از سوخت کنن.
و اگر این پرتاب‌های دوم و سوم طول بکشه چی؟
مشکل همین جاست. اگه بین پرتاب موشک‌های سوخت‌رسان چند ساعت یا چند روز فاصله بیفته، این سوخت فوق سر تو فضا تبخیر میشه. رسوندن زمان پرتاب متوالی به زیر یک ساعت عملاً به دنیا نشون داد که ما از نظر فنی آماده اجرای این زنجیره تأمین سوخت تو فضا هستیم.
بی‌نظیره واقعاً. خب ما دیدیم که اسپیس ایکس چطور با کمک هوش مصنوعی داره مرزهای فیزیکو میشکنه. اما بیاد یکم مسیر بحث رو عوض کنیم. بریم سراغ غول‌های فناوری که باید از مرزهای پیچیده ژئوپلیتیک روی زمین عبور کنن.
منظورت اپله؟
دقیقاً. گزارش به استراتژی اپل تو چین اشاره میکنه. اونا میخوان هوش مصنوعی اپل یا همون اپل اینتلیجنس رو برای 250 میلیون کاربر آیفون تو چین فعال کنن و برای این کار رفتن با غول فناوری اونجا یعنی آلی بابا قرارداد بستن تا از مدل پایه کیوون استفاده کنن.
خب دلیل این حرکت کاملا مشخصه. نهاد نظارتی فضای سایبر چین یا همون CAC قوانین خیلی سفت و سختی داره.
یعنی نمیتونن از همون ChatGPT که تو آمریکا هست استفاده کنن؟
اصلاً. تو چین شما نمیتونی صرفاً مدل‌های غربی مثل ChatGPT یا کلاد رو وارد بازار کنی. دولت چین باید 100% مطمئن بشه که این مدل‌های هوش مصنوعی با چارچوب‌های فرهنگی و سیاسی خودشون همخوانی داره.
خب بقیه شرکت‌ها چیکار کردن؟
بقیه تو برخورد با این دیوان به مشکل خوردن. مثلا متا که عملاً حضور مستقیمی اونجا نداره، سامسونگ هم برای گوشیاش مجبور شده از مدل‌های شرکت بایدو استفاده کنه.
درسته. اما اینجاست که موضوع برای من خیلی جالب میشه. اپل همیشه روی بحث حریم خصوصی مانور میده. همیشه میگن اطلاعات روی دستگاه خودتون پردازش میشه. حالا اگه قرار باشه از سرورهای علی بابا استفاده کنن، چطور میتونن اون اکوسیستم بسته و امن iOS رو حفظ کنن؟ یعنی کاربرای چینی باید یه اپلیکیشن جداگانه برای علی بابا دانلود کنن؟
نکته درخشان استراتژی اپل دقیقاً همینه. اونا هیچ اپلیکیشن شخص ثالثی رو به کاربر تحمیل نمی‌کنن. به جاش از یه معماری دوگانه استفاده می‌کنن به اسم رایانش ابری خصوصی.
یعنی ترکیبی کار می‌کنن. چطوری؟
برای کارهای سبک و روزمره، همون چیپست‌های قدرتمند خود اپل، روی خود گوشی یه مدل کوچیک‌تر از Q&A رو به صورت محلی اجرا می‌کنن. تو این حالت هیچ داده‌ای اصلاً از گوشی خارج نمی‌شه.
آها، پس برای سوالای ساده همه چی رو همون گوشی میمونه، ولی برای کارهای سنگین‌تر چی؟
وقتی درخواست پیچیده میشه و نیاز به سرور داره، سیستم میاد داده‌ها رو بینام می‌کنه یا همون انونیمایز می‌کنه و از طریق یه سری تونل‌های رمزنگاری شده میفرسته به نودهای محلی آلی بابا.
پس در واقع اپل یه دیپلماسی کاملاً عملگرایانه به کار برده. هم قوانین چین رو رعایت می‌کنه تا اونجا فیلتر نشه، هم نمیذاره داده‌های خام کاربراش دست سرورهای ابری بیفته. آیا این میتونه یه الگو برای بقیه شرکت‌های غربی باشه؟
100%. ببین، دلیل این انعطاف‌پذیری اپل کاملاً واضح و مشخصه. پول. اپل 20% از کل درآمد حیاتی جهانیش رو از بازار چین در میاره.
آره، خب بازار خیلی بزرگیه.
و اونجا دارن با رقبای خیلی سرسختی مثل هواوی و شیائومی می‌جنگن که اونا خودشون تو زمینه هوش مصنوعی محلی خیلی جلو رفتن. اپل که نمیتونست به 250 میلیون کاربرش بگه ببخشید چون دولت شما قانون گذاشته آیفون‌های شما دیگه هوشمند نیستن.
آره واقعا، نداشتن هوش مصنوعی توی گوشی پرچمدار تو سال 2026 عملاً حکم مرگ اون محصول رو داره.
یه حفظ سهم بازارش.
بسیار خوب. تا اینجا درباره هوش مصنوعی روی گوشی‌های اپل و تو سرورهای اسپیس‌ایکس صحبت کردیم، اما این هوش مصنوعی خب تو هوا که معلق نیست. برای اینکه این مدل‌ها یاد بگیرن و بتونن پردازش کنن، نیاز به یه خونه فیزیکی دارن. و متاسفانه این خونه داره روز به روز گرونتر میشه.
آره، این همون بحران حافظه های نند هست که تو گزارش مفصل بهش پرداخته شده.
دقیقاً. و مقصر اصلی این بحران کیه؟ پلتفرم جدید شرکت انویدیا به اسم ورا روبین.
معماری سرورهای هوش مصنوعی ورا روبین یه اشتهای سیری ناپذیری برای حافظه های ذخیره سازی فوق متراکم داره. هر یه دونه از این سرورها به صدها ترابایت حافظه محلی نیاز داره.
صدها ترابایت برای هر سرور؟
آره، و به خاطر همین تقاضای وحشتناک، شرکت‌هایی مثل سامسونگ و اسکی هاینیکس مجبور شدن تمام ظرفیت تولید خودشون رو اختصاص بدن به دیتا سنترها.
خب من اینجا به یه توضیح ساده نیاز دارم. ما میدونیم که هوش مصنوعی برای محاسبه به پردازنده‌های گرافیکی یا همون کارت گرافیک نیاز داره. اما چرا تا این حد تشنه حافظه ذخیره‌سازی یعنی همون SSD ها هست؟ توی گزارش دو تا اصطلاح اومده: کیوی کش و چک پوینتینگ. اگه بخوایم اینو برای شنونده‌ها خیلی ساده توضیح بدیم، از چه تشبیهی میتونیم استفاده کنیم؟
بذار یه مثال خیلی خوب بزنم. بیا فرایند آموزش هوش مصنوعی رو به یک کتابخونه خیلی خیلی بزرگ تشبیه کنیم. مدل هوش مصنوعی مثل یک محقق تندخانه که باید همزمان میلیون‌ها کتاب رو بخونه و اطلاعاتشون رو با هم ترکیب کنه.
خب، پس پردازنده گرافیکی این وسط چی کار است؟
پردازنده گرافیکی همون مغز این محققه که با سرعت نور داره کتاب‌ها رو می‌خونه. اما این محقق برای اینکه کتاب‌های مرجع رو جلوی دستش باز نگه داره و مجبور نباشه برای هر کلمه دوباره برگرده سمت قفسه، به یه میزکار خیلی خیلی بزرگ نیاز داره.
آها، پس این میزکار همون کیویکش هست؟
دقیقاً. یه فضای ذخیره‌سازی موقت برای نتایج قبلی تا وقتی داری با هوش مصنوعی حرف میزنی، یهو رشته کلام از دستش در نره.
خیلی تشبیه جالبیه. و اون چک پوینتینگ یا ایجاد نقاط ذخیره چی؟ اون کجای این کتابخونه است؟
ببین، این تحقیقات ممکنه ماها طول بکشه. حالا فکر کن وسط کار یهو برق کتابخونه بره. این محقق تمام پیشرفتش رو از دست میده.
وای، فاجعه است.
برای همین هر چند ساعت یه بار تمام یادداشت‌ها و کتاب‌های باز روی میز رو میبره توی گاوصندوق خیلی بزرگ کپی می‌کنه تا اگه اتفاقی افتاد بتونه فردا از همون نقطه کارش رو ادامه بده. این گاوصندوق‌های عظیم همون فرایند چک پوینتینگ هستن که به حافظه‌های فوق سریع و حجیم نیاز دارن.
عجب تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. پس اساساً انویدیا و این قول‌های هوش مصنوعی دارن تمام چوب‌های موجود تو بازار رو می‌خرن تا برای محققاشون میزکار و گاوصندوق بسازن.
آره، و این یعنی برای من و شما که فقط یه میز کوچیک برای اتاقمون می‌خوایم دیگه چوبی نمونده یا اگه مونده خیلی گرونه.
همینه. گزارش هم میگه قیمت نقدی ویفرهای 512 گیگابایتی TLC نند با یه پرش عجیب 44% رسیده به 21 دلار.
و خب این شوک قیمتی همونجا تو کارخونه نمیمونه. سریعاً تو زنجیره تامین میاد پایین و میرسه دست مصرف کننده نهایی.
یعنی چی میشه؟
کارخونه ها وقتی میبینن دیتا سنترها حاضرن هر پولی بابت این حافظه ها بدن، سریع خطات تولیدشون را از محصولات ارزون خونگی تغییر میدن به قطعات سازمانی.
و این همون دومینویی هست که اول برنامه گفتم. اگه شما الان دارین برای خرید یه SSD جدید برای کامپیوترتون برنامه ریزی میکنید یا منتظرین لپتاپ های گیمینگ جدید بیاد یا اصلا نینتندو سویچ 2 یا همون نسخه های ارتقا یافته پلی استیشن 5 رو میخواید بخرید، باید خودتون رو برای افزایش قیمت 10-25% آماده کنید.
این نشون میده چطور این ولای سیریناپذیر زیرساخت های هوش مصنوعی داره اقتصاد سخت افزارهای مصرفی رو کلا مختل میکنه.
واقعاً بی‌رحمانه است. یعنی هزینه این انقلاب هوش مصنوعی رو در واقع ما گیمرها و مصرف کننده های عادی داریم میدیم. هر کسی که سیلیکون رو کنترل کنه انگار آینده رو کنترل میکنه.
دقیقاً، واقعیت تلخیه ولی همینه.
خب تا اینجا کاوش عمیقمون دیدیم که هوش مصنوعی هم نرم افزارهای دنیا رو تسخیر کرده، هم داره سخت افزارهای جهان رو میبلعه. پس الان منطقیه که بپرسیم ما چطور باید این غول رو کنترل کنیم؟ ما به حفاظ و دروازه نیاز داریم. بخش بعدی گزارش روی واترمارک های نامرئی و تهدیدات باتنت ها تمرکز داره. بیا اول از نرم افزار شروع کنیم. شرکت آنتروپیک که سازنده مدل کلاد هست، یه معماری به اسم واترمارک آماری معرفی کرده.
درسته، و دلیلش هم هماهنگ شدن با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا یا همون EU AI Act هست. این واترمارک ها با اون واترمارک هایی که ما روی عکس ها میبینیم خیلی فرق دارن، کاملا نامرئی هن.
خب چطور کار میکنه اگه نامرئیه؟
مکانیسمش یه شاهکار ریاضیه. وقتی هوش مصنوعی داره یه متن رو تولید میکنه، کلمات رو یکی یکی انتخاب نمی کنه، بلکه یه سری توکن رو بر اساس احتمالات آماری کنار هم می چینه. کاری که آنتروپیک کرده اینه که یه فرمول ریاضی پنهان رو تو همون لحظه انتخاب توکن ها تزریق می کنه.
یعنی با ریاضیات کلمات رو دستکاری می کنه؟
آره، توزیع آماری کلمات رو یکم از حالت کاملا تصادفی خارج می کنه. اینطوری اگر شما یه متنی که کلود نوشته رو کپی کنید، حتی اگه چند تا کلمش رو هم عوض کنید و جای دیگه پیست کنید، بازرس ها میتونن با تحلیل اون الگوی ریاضی بفهمن که این متن رو یه انسان ننوشته.
صبر کن، من اینجا باید یه چالش ایجاد کنم. فرض کن من یه برنامه نویسم، میرم به کلود میگم 100 خط کد پایتون برام بنویس. اگه هوش مصنوعی بخواد کلمات رو بر اساس ریاضیات تغییر بده، این باعث نمیشه کد من یه ساختار عجیب و غریب پیدا کنه یا مثلا باگ بگیره؟ یا بدتر از اون، اگه من کدهای خودم رو با هوش مصنوعی قاطی کنم، کلن روی پروژم برچسب هوش مصنوعی نمیخوره؟
این سوال خیلی مهمیه که طراحا هم دقیقا باهاش درگیر بودن. نکته اینجاست که این واترمارک اصلا تو بخشای منطقی و دستوری کد اعمال نمیشه.
آها، پس کجای کد قایمش میکنن؟
تو متغیرهای مترادف، تو فاصله گذاری ها، یا حتی تو نحوه نوشتن کامنت ها و توضیحات کد. اینطوری برنامه نویس اصلا متوجهش نمیشه و کیفیت کدم پایین نمیاد. ولی در عین حال یه حسابرس قانونی میتونه اصالتش رو ثابت کنه. ما تو دوره ای هستیم که مرز بین محتوای انسانی و ماشینی داره محو میشه و این استانداردها تنها راه برگردوندن اعتماد به اینترنت هستن.
درسته، ولی جالب اینجاست. در حالی که مهندسای آنتروپیک دارن فرمولهای ریاضی برای اصالت متن‌ها می‌نویسن، تو پایین‌ترین لایه فیزیکی اینترنت یه جنگ کاملاً متفاوت در جریانه. گزارش در مورد کشف یه باتنت لینوکسی به اسم ایووبات هشدار میده. این بدافزار اصلاً کاری به دیتا سنترها نداره. مستقیم میره سراغ روترهای لبه.
بله، منظورش همون مودم ها و روتر های مارک دیلینک و نتگیر هست که همین الان گوشه اتاق خیلی از شنونده های ما داره چشمک میزنه.
دقیقاً. و هدف این باتنت چیه؟ این که به این روترها نفوذ کنه و اونا رو به پراکسی های ساکس 5 تبدیل کنه. باز رسیدیم به یه کلمه تخصصی. پراکسی ساکس 5 به زبون ساده یعنی چی؟ یه جور لباس مبدله؟
آره، دقیقاً شبیه یه لباس مبدل و یه تونل انحرافی کار میکنه. فرض کن یه هکر توی یه کشور دیگه میخواد به یه بانک حمله کنه. اگه مستقیم این کار رو بکنه، آدرس اینترنتی خودش لو میره.
پس میاد چیکار میکنه؟
میاد روتر خونه شما رو هک میکنه. چرا؟ چون احتمالاً رمز عبور دستگاهتون همون ادمین پیشفرض مونده و آپدیتش هم نکردید. بعدش تمام ترافیک حملش رو از طریق دستگاه شما عبور میده. این همون کاریه که ساکس 5 میکنه.
وای، یعنی پلیس فتا یا سیستم امنیتی بانک آدرس خونه منو به عنوان مهاجم میبینه.
دقیقاً. اونا شما رو میبینن، نه هکر واقعی رو. و بعد از این روترهای زامبی شده برای حملات گسترده دیداس استفاده میکنن.
این واقعاً کنایه آمیزه. یعنی ما اینجا نگرانیم که هوش مصنوعی کنترل موشک های اسپیس ایکس رو دست بگیره، اما تو عمل پاشنه آشیل ما همون مودم خاک گرفته ایه که گوشه اتاق افتاده و آپدیت نشده.
همینه، تو عصر هوش مصنوعی ما هنوز به همون بهداشت پایه سایبری نیاز داریم.
عجب مسیر پرشتابی رو امروز با هم رفتیم. از اتاقهای کنترل اسپیس ایکس که هوش مصنوعی داره موشک‌ها رو هدایت می‌کنه شروع کردیم. رفتیم چین تا ببینیم اپل چطور محدودیت‌های سیاسی رو دور می‌زنه. بعد فهمیدیم چطور سرورهای انویدیا دارن باعث گرون شدن وسایل الکترونیکی ما میشن. و دست آخر هم رسیدیم به واترمارک‌های نامرئی و مودم‌های هک شده. داشتن این آگاهی برای گرفتن تصمیمات درست تو این دنیای پرسرعت خیلی ارزشمنده.
راستش قبل از اینکه خداحافظی کنیم میخوام یه فکری رو مطرح کنم که از ترکیب این خبرها به ذهنم رسید. ما دیدیم که اسپیس ایکس چطور داره با هوش مصنوعی سرعت نرم افزار رو بالا میبره و از اون طرف دیدیم هوش مصنوعی چطور داره تمام منابع سخت افزاری رو میبلعه. چه اتفاقی میفته اگه تو آینده نزدیک این سیستم‌های خودمختار بدون هیچ نظارت انسانی شروع کنن به طراحی چیپست‌های جدید و خودشون مستقیماً قطعات سخت افزاری و حافظه سفارش بدن؟
وای،
یعنی زنجیره تامین فیزیکی خودشون رو تو دنیای واقعی بسازن.
عجب، این یعنی ابزارهای دیجیتال دیگه فقط در خدمت ما نیستن، بلکه خودشون معمار دنیای فیزیکی میشن. فکریه که هم آدم رو هیجان زده میکنه، هم یه جورایی مو به تن آدم سیخ میکنه. خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. تا گفتگوی بعدی کنجکاو بمونید، حواستون به روترهای خونتون باشه و البته اگه میخوای کنسول بازی بخرید شاید بهتر باشه بجنگید. خدا نگهدار.